أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت سوم از جهات بحث در حق سرقفلی که عمده بحث در این قسمت متمرکز هست، مورد بحث اینه که آیا ما دلیلی بر مشروعیت حق سرقفلی داریم یا نداریم در این دو صورتی که مطرح شده. در اینجا اونطور که قبلا هم اشاره شد، بعضی ها برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی وجه ذکر کردن، وجوهی در مجموع در این قسمت ذکر شده، در مقابل هم برای نفی مشروعیت و عدم مشروعیت هم وجوهی مطرح شده. ابتدا از وجوه اثبات مشروعیت شروع می کنیم. با توجه به خصوصیتی که دیروز هم به او اشاره شده که حق سرقفلی به عنوان یک حق به اعتبار وضعی در مقابل ملکیت عین، در مقابل ملکیت منفعت، در مقابل حکم شرعی، با توجه به اینکه این امر سابقه داره در زمان صدور نصوص به حضور معصومین علیهم السلام نیست، بلکه امری است که در ازمنه اخیر محقق شده و رواج پیدا کرده، حتی اگر مورد ارتکاز عقلایی به نحو عام هم قرار گرفته باشه، ولی از موارد حق مستحدث هست، نه حقی که سابقه دار در زمان حضور باشه. با توجه به خصوصیت این حق سرقفلی که سابقه دار نیست بلکه مستحدث هست، با توجه به این اگر کسی بخواهد آثار حق را بر این سرقفلی در هر دو صورتش بخواهد بار بکنه، باید دلیل اقامه بکنه که از نظر شارع این حق مورد قبول هست. دلیل اقامه بکنه، چون در خصوص این مورد که روایت خاصی فرض این که نیست و فیره عقلای سابق هم بر این امر فرض این که نبوده، باید دلیل اقامه بکنه که این که بعداً پیدا شده، در آثار متأخر پیدا شده، شارع هم این را قبول داره. به یک وجهی باید استدلال بکنه. بله، به الا اینطور نیست که بله این حق بودن در به عنوان امر مسلم تلقی بشه و بحث به قسمت‌های دیگر از حق سرقفلی بشه، اصل حق بودن مسلم گرفته بشه. رو همین حساب هم دیروزم اشاره شد از اشکالاتی که بر فقه العقول در این قسمت وارد هست، اینه که با اینکه در بحث قبلی که حق التعلیف بود حق مستحدث بود، در اونجا در مقام اثبات مشروعیت این حق تعلیف وجوهی مطرح شده، حالا مناقشه شده، بعضیا فی الجمله قبول شده، ولی بالاخره وارد این بحث اثبات مشروعیت با استناد به وجوه شدن. ولی در قسمت سرقفلی بله در قسمت سرقفلی برای اینکه این حق مشروعیتش ثابت، برای اینکه این حق هست یا حق نیست، این رو مفروغان ان گرفتن و فقط بحث را متوجه این جهت کردن که آیا قابل نقل هست یا قابل نقل نیست. اشکالات بر قابل نقل بودن را جواب دادن، ولی به حسب نظر خودشون برای حق بودن این را چون مفروغان ان هست دلیلی اقامه نکردن و احتیاج به اقامه دلیل ندیدن. واقعی این که جا داشت که اینجا هم اون بحث مطرح بشه. عنوان حق بودن در کلام ایشون مسلم گرفته شده، همونطور که در از نظر فقهای ما هم از اخلاف اقوال دیگه، بعضیا به همین عنوان سرقفلی را به عنوان حق خاص قبول دارن، از جمله مرحوم امام بحث اونجا که در تحریر هست و در ضبط الاحکام هست، بعضی دیگر هم حق سرقفلی را به عنوان حق خاص قبول ندارن، ولی بعضی از آثار متوقع در حق سرقفلی را از راه‌های ملتزم به آثار شدن که حال در همین وجود میاد و اون وجودی که به اون وجود استدلال شده برای اینکه آثار متعدد بشه. در حال اینکه اینجا در مقام بحث استدلالی، بلی اونجا که مقام فتوا، افتا و بیان فتوا هست، مؤلف کتاب نظر خودش را به عنوان فتوا ذکر میکنه. در کتاب فتوایی احتیاج به ذکر دلیل به استدلال بر مطلب نیست، ولی در بحث استدلالی فقهی اگر مدعایی ذکر میشه باید دلیل برای این مدعا بیان بشه. در مورد حق سرقفلی در نسبت به در عبارت فقه العقول وجهی برای اینکه این حق هست ذکر نشده، بلکه به عنوان امر مسلم تلقی شده، ولی جای بحث داره. حالا با توجه به اینکه جای بحث داره باید نگاه بکنیم وجودی که برای اثبات مشروعیت ذکر شده اینها ولو بعضی از اینها تمام هست یا تمام نیست. خب با توجه به این که در بحث حق التعلیف که بحث اخیر قبل از این بحث سرقفلی بود وجوهی در اونجا اقامه شده بود برای اثبات مشروعیت حق التعلیف، وجوه عامی بود، بعضی از اون وجوه قابل جریان در بحث حق سرقفلی هم هست و یک وجوه هم در بحث حق سرقفلی به خصوصی اقامه شده که مختص به حق سرقفلی هست، دیگه در حق تعلیف قابل جریان نیست. ولی فی الجمله در وجوه بعضی از وجوه اینها با هم مشترک هستند. خب در وجوهی که برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی میشه به اون وجود استدلال کرد، یک وجه که مشترک با هم بحث حق تعلیف هست عبارت از اینه که ما به عمومات ادله احکام استدلال میکنیم، به عمومات ادله احکام استدلال میکنیم و با استدلال به عمومات ادله احکام تمام اون آثاری که در مورد حق سرقفلی متوقع و مورد انتظار هست به تمام اون آثار میرسیم. به این تقریب که بعد حالا اجازه هم فعلا حالا اصل وجه بیان بشه تا به چیز بشه که این هر دو صورت رو میگیره یا نه. فعلا الان بحث را این عمره وجود در این صورت اول مطرح میشه، بعد صورت دوم مستقلن یه بچه بعد از وجود خاص داره. این وجود نوعاً نوع این وجودی که مطرح میشه مربوط به صورت اول از سرقفلی هست، در صورت برای صورت دوم مستقلا اونجا دوباره بررسی میکنیم که چه وجهی اونجا قابل استدلال هست، ولی فعلا ناظر به همین صورت اول سرقفلی هستیم که برای ابتداعا برای مالک ثابت هست و اگر به دیگری هم منتقل میشه از راه نقل مالک العین منتقل میشه. در این حساب مورد توجه در این قسمت فعلا همون صورت اول هست. خب یکی از وجوهی که گفته شده در حق تعلیق و در اینجا هم قابل جریان و قابل تطبیقه این بود که ما با تمسک به ادله احکام، عمومات و اطلاقات در ادله احکام، تمام آثار حق و تعلیف را تأمین میکنیم، تمام آثار را مترتب میکنیم. در محل بحث هم گفته شده به اینکه تمام آثار حق سرقفلی مترتب میشه. در اونجا تقریب استدلال این بود که ما از یک طرف در ادله داریم که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، در طرف از طرفی در باب معاملات عناوین عامه مورد امضای شارع در ابواب معاملات قرار گرفته، اوفو بالعهود، احل الله البيع، تجارت عن تراض، یا الصلح جائز بین المسلمین و نظائر این عمومات و اطلاقات. فرش اول در اونجا این بود که اون چرا که خطابات متکفل آن هستند، بیان احکام روی عناوین به نحو عام و به نحو کلی هست، حکم روی عنوان رفته. چیزی که مال باشد و مربوط به مسلمان باشد دیگران در او جایز نیست تصرف کنه، یا چیزی که معامله و قراردادی که عنوان بی برای صادق باشد این در نظر شارع امضا شده. خطابات متکفل احکام روی عناوین هستند، اما اینکه این عنوان، این عنوانی که موضوع الحکم قرار گرفته است در کجا تحقق داره کجا تحقق نداره، ادعا شده بود که این موکول به نظر عرف هست. تشخیص مصداق این عناوین به موضوعات با عرفه و اگر بر این اساس اگر امری ولو در ازمنه متأخر مصداق این عنوان قرار بگیرد عرفاً، ولو مصداقی که قبلا نبود الان موجود شده، ولو در ازمنه متأخر مصداق این عنوان قرار بگیره کافی است برای اینکه حکم بار بشه. روی این حساب در بحث حق و تعلیف اونجا گفته میشد، تصریح هم شده بود که این حق تعلیف مال هست عرفاً فی زمان ناهازا، شارع هم در خطابش فرموده لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، این حکم هم روی این موضوع محقق میشه، کاشف از موضوع و تشخیص دهنده موضوع، تعیین کننده موضوع هم که عرفه. و در قسمت احل الله البیع و ادله معاملات هم اونجا گفته میشه که عنوان بی صادق هست در جایی را که مؤلف حق تعلیفش را به دیگری بفروشد، عنوان بی صادق، احل الله البیع اینو میگیره، اوفو بالعهود میگیره، اصل و جایز بین المسلمین میگیره. اونجا اینجور تطبیق شده بود، این همون تطبیق در محل بحث هم پیاده میشه دیگه. بالاخره این سرقفلی که الان برای املاک مورد اجاره از خانه های مسکونی و مغازه ها، کارخانه ها و امثال اینها وجود داره، به حسب ارتکاز عقلایی، عمل عقلایی، فیره عقلایی در اینجا این مورد معاملات قرار میگیره، اینا مال هستن، خود سرقفلی هم مالیت دارد عرفاً، خرید و فروش میشود همین سرقفلی، غیر از این خود سرقفلی املاک هم مغازه ها خانه های مسکونی خرید و فروش میشه. خب این مال هست عرفاً، تصرف دیگری در این مال جایز نیست و قابل نقل به دیگری ما هست، چون فروختن این قرارداد بر فروش این سرقفل، قرارداد بر تملیک سرقفلی با به یک نفر در ازای مبلغ عوض در عوضش 5 میلیون 10 میلیون 5 میلیون هر چه باشه کمتر بیشتر، این قرارداد بر تملیک این به دیگری در مقابل عوض عنوان بی برش صدر میکنه، عنوان مصالحه برش صدر میکنه، در حالی که صلح بر این جهت بکنن و بقیه عناوین معاملی ما تمسک به اطلاقات میکنیم، حکمی در اینجا کش میشه که بعد این نقلش صحیح هست، اون پول گرفتن در مقابل او مصداق بله عتم مال به باطل نیست و دیگران هم بدون اذن صاحب سرقفلی نمیتوانند تصرف کنند. اگه مالک سرقفلیش را به دیگری داد، او مالک سرقفلی میشود، دیگران بدون حق اون صاحب سرقفلی نمیتوانند در این مورد حقش تصرف کنند. خب این تقریبی که اونجا شده، این تقریب به عینیه در اینجا هم پیاده میشه، ولی با توجه به این که در اون بحث حق و تعلیف و همینطور در استناد به عمومات در بحث شخصیت حقوقیه مناقشه شده بود در هر دو قسمت از احکام عامه مناقشه شده، در قسمت تمسک به عمومات و اطلاقات معاملات مناقشات قبلا مطرح شده، 4 مناقشه در مجموع ذکر شده بود که مناقشه اول قبول نشده ولی مناقشات دوم تا چهارمش تمام بود، و در قسمت تمسک به لایحه المال من مسلم هم مناقشه شده بود در استدلال، همون مناقشات هم در اینجا پیاده میشه. تقریب جریان، تقریب استدلال به عمومات به همون نحو در مقام جاری هست، مناقشه در اون تقریب ها هم در محل بحث مناقشه هم پیاده میشه در حق سرقفل. این راه اول، اگه کسی در اونجا قبول کرد اینجا هم قبول میکنه همون وجه بر اساس، اگه قبول نکرد مناقشه کرد اینجا هم نمیتونه به این وجه استدلال بکنه. این وجه اول. وجه دوم که قبلا هم به او استدلال شده بود در بله در بحث حق و تعلیف هم بهش استدلال شده بود، این بود که ما از راه بله تمسک به نظر عقلا و ارتکاز عقلا، از باب تمسک به نظر عرف و عقلا مشکل را حل می کنیم، مشکل حق و تعلیف را حل می کنیم، چون حق و تعلیف امری است که عقلا فعلا بر او بله نظرشون بر این هست که اون را به عنوان حق می شناسن و معامله می کنن با او، معامله اموال را و نقل و انتقالات را در او انجام می دن، و همین که عقلا امری را تصدیق بکنن و نظرشون بر این تعلق بگیره، این کافی است برای اینکه از نظر شارع هم حکم همون باشد، شارع هم او را قبول میکنه، چون شارع برخلاف او که نظر نداده، هر چیزی که مورد بنای عقلایی و نظر عقلایی باشد در مورد او دلیل بر دلیل خاصی وارد نشده باشه بر رد عقلا و بر منع عقلا از این، کش می شود که شارع هم اون رو قبول داره. این وجه دوم بود. ولی وجه دوم در بحث حق و تعلیف و همینطور در بحث های قبلی خودش یک تقریباتی داشت که بله این تقریبات از نظر کیفیت جریان و نتیجه هم که از نظر کیفیت جریان و مناقشه‌ای که نسبت به اون تقریب میشه با هم دیگه مختلف بودن. تقریب اول از این تمسک به نظر عرف و بنای عقلا، نظر عقلا و نظر عرف، این بود که از راه استدلال به سیره عقلا کسی پیش بیاید، بگوید که این امر مورد سیره عقلا هست و سیره عقلاییه هم اگر ردعی از او نشده باشد، ما کش میکنیم از عدم الرد که شارع امضا کرده، امضا شارع را در سیره غیر مردوعه کش میکنیم. این تقریب اول این بود. اشکال در این تقریب، به این تقریب که در بحث‌های قبلی هم عنوان شده، این بود که اون چی که محقق هست به واقع هست سیره مستحدث هست، سیره معاصر با زمان نسک نیست، سیره مستحدث هست، سیره در زمان فعلی هست. و اونی که حجت هست سیره معاصر با زمان نسک، اما در مواردی که سیره عقلاییه مستحدث باشد، سابقه در زمان صدور نصوص نداشته باشه، نسبت به چنین سیره‌هایی ما از عدم الرد نمیتوانیم، از عدم وجود دلیل راده و دلیل مانع، از اینا، از عدم این نمیتونیم کشف امضا بکنیم. و اینم بحث مناقشه است که بحث در حقیقت بحث کبروی را میطلبد، که حجیت اختصاص داره به سیره معاصر با زمان معصوم، نسی به شامل سیره مستحدث نمی شود. این تقریب اول بود. تقریب دوم عبارت از اینه که عبارت از این بود که قبلا هم بحث شده بود، این بود که ما برای حجیت نظر عقلا، بله، اینطور نیست که مقید به این باشیم که حتما سیره عقلاییه را پیدا بکنیم تا از اون را کشف امضا بکنیم، بلکه اگر اونچه که میان عقلا رایج و دائر هست ارتکاز عقلایی باشد، اگر ارتکاز عقلایی هم معاصر با زمان صدور نصوص باشد و در زمان حضور معصومین یک ارتکاز عقلایی بر امری ثابت باشد، ولو این ارتکاز در همه مصادیقش در مقام عمل تمثل پیدا نکرده باشه، در بعضی از مصادیق تمثل پیدا کرده، در بعضی دیگه تمثل پیدا نکرد، بعضی از مصداقها در زمان حضور معصومین موجود نبودند، مصداقها در ازمنه اخیره اگه پیدا بشوند، در مورد اونها هم ما میتوانیم از ارتکاز موجود در زمان شارع حجیت این ارتکاز را احراز بکنیم و اون ارتکازی که حجیت ثابت شده او را تطبیق بکنیم بر مصادیق جدیدی که الان پیدا شده. این مثال قبلا نبوده، ولی اصل الارتکاز به ارتکاز بر به نحو عام که شامل این مصداق بود در از من سابقه اگه وجود داشت، همین کافی است برای حجیت. این وجه دوم بود که قبلا هم توضیح داده شد که این وجه دوم از نظر کبروی، این که آیا فقط سیره عقلاییه معاصر حجت هست یا ارتکاز عقلایی هم حجته، این خود این از نظر کبروی محل خلاف هست. نوع محققین در این قسمت نظرشون بر اینه که ما هو الحجه سیره عقلاییه است که در زمان خود معصوم متمثل در مقام عمل شده و مصادیق پیدا کرده، نسبت به همون موارد کشف میکنیم امضا را، اما نسبت به ارتکاز نسبت به مواردی که نسبت به مصداقهایی که عملا بر اونها در زمان شارع منطبق نشده، در اونها امضا کشف نمی کنیم. نظر نوع محققی اینه، ولی در مقابل نظر مرحوم های صد مبنایشون اینه که نه، اینی که حجت هست مجرد سیره عملیه نیست، از عقلا نیست، بلکه ارتکاز عقلایی هم حجته. روی نکته و وجهی که قبلا توضیح داده شد در بحث شخصیت حقوقی، در فقه الوجود هم نقل شده اون وجه و اون تقریب، اون عبارت از اینه که شارع اینطور همونطور که نسبت به تصحیح اعمال مکلفین و مخاطبین اهتمام داره، اگر عمل برخلاف اغراض شرعی باشد شارع باید نظر سلبی خودش را اظهار بکنه و اگر اظهار نکرد ما کشف میکنیم که شارع این را قبول داره نسبت به ارتکازات موجود در اذهان مخاطبین هم نسبت به اونها هم اهتمام داره، به طور به جهت اینکه در بعد اگر نسبت به این ارتکازات ولو هنوز در مقام عمل نرسیده ولی اگه ارتکاز الان وجود داشته باشه چون معرض سرایت کردن به اغراض شرعیه را داره، اگه شارع قبول نداشته باشه این امر مرتکب در اذهان را، باید عکس العمل نشون بده، باید نظر سلبی خودش را بیان بکنه. پس در قسمت ارتکاز هم اگر بیان العدم نبود، ردعی نبود، منعی نبود، ما کشف میکنیم که شارع قبول داره، همونی که به حسب ارتکاز و عقلایی هست قبول داره. روی حساب در بله در تطبیق در از جهت تطبیقی مثلا اینطور گفته شده که در اینکه احیا و حیازت موجب ملکیت هست، این امر ارتکازی عقلایی هست. به لحاظ مصادیق در بعضی از مصادیق در زمان شارع تمثل پیدا کرده بود در اون جایی که احیا با وسائل ابتدایی باشه، ولی در جایی که احیا با وسائل و ماشینالات پیشرفته باشه در زمان شارع نبود، ولی الان این احیای با وسائل پیشرفته الان مصداق پیدا کرد. خب ما اون وقتی با عدم رد شارع از اینکه احیا به حیازت موجب ملکیت است به عنوان امر ارتکازی در ذهن عقلا بوده، چون در ذهن عقلا بوده شارع رد نکرده، از عدم رد کش کردیم امضای شارع را. پس به صورت عام ما میتوانیم بگوییم که هر جا شخص احیا بکنه و سلطنت پیدا بکنه، در حیازت سلطنت پیدا کنه، سلطنت خارجی بر مال پیدا بکنه، این موجب ملکیت میشه. حالا سلطنت چه با استفاده از وسایل ابتدایی باشه چه با استفاده از وسایل پیشرفته امروزی باشه، اون مواردی که توسعه در مصداق امر مرتکز هست میشود از ارتکاز عام استفاده حجیت نسبت به مصداق جدید هم بشه. خب این تقریب دومی بود. این تقریب در حق و تألیف هم به این صورت تأکید شده بود، در حق و تألیف به این صورت تطبیق شده بود که اونچه که در نظر عقلا بله اونچه که در نظر عقلا ثابت هست در ارتکاز عقلا اینه که انسان نسبت به اون کاری رو که انجام داده نتیجه کارش را مالک می شود دیگه، نتیجه کارش را مالک می شود و نسبت به نتیجه کار اگر مالیت داشته باشد این مالیتش مختص به همون کسی که این کار را انجام داده. خود عمل سبب ملکیت نتیجه عمل میشه. این قاعده عامی است که پیش عقلا بوده از زمان سابق. اینو بر حق و تألیف ما پیاده میکنیم. در حق و تألیف میگیم این بنده خدا که زحمت کشیده کتابی را، مضمونی را نوشته 500 صفحه 1000 صفحه، و این نتیجه کارشه دیگه. خب همونطور که انسان با عمل خارجی در به صورت ابتدایی در صنعت و غیر اینها نتیجه عملش را مالک میشه، با فکر کردن، با عمل فکری هم نتیجه فکرش رو مالک میشه. مالکیت انسان نسبت به نتیجه عمل امر مرتکز عقلایی است که این ارتکاب به نحو قاعده عام در زمان شارع بود، ولی بعضی از مصادیقش قبلا محقق بود، بعضی دیگه محقق نبود. این حق و تعلیف به عنوان یک مصداق مال که مال هم حساب بشه قبلا مطرح نبود، الان در نظر عقلا مطرح شده. این توسعه در مصداق به این عقل میکنیم. این تقریب استدلال این بود. ولی این به همین نحو هم در محل بحث هم ممکنه گفته بشه که سرقفلی هم به همین صورته. به هر حال مالکی که دارای مال هست، همونطور که میتواند، بله، همونطور که ملکیتش نسبت به او ثابته، از نظر عقلایی نسبت به ایجارش، حق الایجارش هم سلطنت بر حق الایجار داره. خب انسان نسبت به تمام شؤون مال خودش ملکیت داره. عنوان کلی مرتکز عند العقلا ملکیت انسان نسبت به شؤون مالشه. از جهت مصادیق، خب مصادیق دیگهش در زمان حضور معصومین وجود داشت، ولی اینکه ایجار به عنوان یک شأن مطرح بشه برای مالک، حق الایجار جز شؤون مال حساب بشود، در ازمن اخیره پیدا شده. از باب توسعه در مستا این رو تطبیق بر این میکنیم.
ارتکاز اوگلایزم مربوط به احیا
از برشید. مثال ها رو هر کدوم منطبق مثلا در
دو منشه پیدا کردن.
یکی احیا، یکی همین. نه دیگه، این که اعمال اونجا از باب مثال بود. از باب مثال همونطور که در احیای در اراضی موجب ملکیت می شود از باب توسعه در مصداق، عمل هم از این طرف در قسمت عمل، عمل هم انجام دادن کار و فعل هم موجب ملکیت نتیجه العمل میشه. نتیجه عمل در ملکیت تابع اون عملی است که شخص انجام میده. توسعه به لحاظ این که عمل، انجام دادن کار موجب ملکیت نتیجه میشه، اون امر ارتکازی را روی ملکیت و نتیجه میاریم که حاصل میشود از فعل. اونجا اون قسمت احیا مربوط به احیای اراضی بود. این عین اون نیست، ولی خب نظیر اون بود دیگه. این ارتکاز عقلایی در قسمت حق و تعلیف از رای عمل بود، ولی در اینجا در قسمت سرغفلی، اونم صورت اول سرغفلی، این در حقیقت این ایجار نسبت به این دار از شؤون مربوط به مال هست. تطبیق اون امر ارتکازی و عقلایی اینه که بله، به حسب نظر عقلا در جایی را که شخص مالک مالی بشود، به ای سبب من الاسباب، چه به خریدن، چه به احیا، به ساخت و غیر، به هر نحوی که مالک این شده باشه، به اتهاب و غیر اینها مالک هر مالی شده باشه، همونطور که نسبت به ذات این عین ملکیت دارد، نسبت به شؤون مربوط به این مال هم مالکیت دارد. ولی اون شؤونی که مالیت عرفی داشته باشد که مستقلا مورد نظر عقلا قرار بگیره، خب نسبت به ایجار، حق ایجار که از شؤون این ملک هست، از شؤون این خانه هست، از شؤون مغازه هست، از شؤون کارخانه هست، این حق ایجار قبلا مطرح نبوده، مورد رغبت عقلایی نبوده، مال عقلایی نبوده و الان مال عقلایی شده. ولی ارتکاز عقلایی بر اینکه انسان نسبت به شؤون مالش مالکیت دارد، اون ارتکاز عقلایی در اینجا هم ثابته دیگه. این ارتکاز عقلایی تطبیق میشه بر اینکه انسان نسبت به شؤون مالش مالک هست و اختصاص به او دارد، نسبت اختصاص دارد شؤون مال به خود اون شخصی که مالک ماله. تطبیق اینه، به همون نحوی که اونجا تطبیق میشد اینجا هم تطبیق میشه. ولی در بحث حق و تعلیف و همینطور در بحث شخصیت حقوقیه، این تقریب هم مورد اشکال قرار گرفت. اشکال این تقریب دوم این بود که حتی اگر ما از نظر کبروی مبنای مرحوم آقای صدر را قبول بکنیم که ما هو الحجه خصوص سیره عقلائیه نیست، بلکه ارتکاز عام هم حجیت ثابت می شود به عدم الرد، ولی این به درد جایی می خورد که مورد از موارد توسعه در مورد از موارد توسعه در مصداق باشد، توسعه در مصداق باشد، نه جایی که توسعه در نفس الارتکاز باشد، که در فقه العقول هم در بحث حق التعلیب هم در بحث شخصیت حقوقیه این اشکال را کردن که این تقریب در جایی تمامه که اون موردی را که شما به عنوان مصداق جدید او را در نظر میگیرید، این بله ارتکاز در این مورد جدید فقط توسعه در مصداق مرتکز باشد، نه اینکه خود ارتکاز توسعه پیدا بکنه که سر در بیاره از ارتکاز جدید، ارتکاز مستحدث، که ارتکاز مستحدث هم که دلیل بر حجیت نداره. اگر کسی قائل به حجیت شد، حجیت ارتکاز شد، در ارتکاز معاصر نصوص، معاصر با زمان نص حجیتش رو درست میکنه، نه ارتکاز مستحدثی که در زمان متأخر اومده. در تطبیق در تطبیق اون تقریب بر حق و تعلیب و شخصیت حقوقیه این اشکال در مباحث قبلی در فقه العقول اومده. آیا این اشکال در تطبیقش در مورد حق سرغفلی در مورد حق سرغفلی وارد هست یا وارد نیست؟ خب اینجا اصل برای اینکه ببینیم که این تقریب تمام جاری میشه یا جاری نمیشه، باید ما یک عنوان عام ارتکاز را، عنوان عام ارتکاز نسبت به شؤون مال را احراز بکنیم که چنین ارتکازی هست، بعد هم در سرغفلی تطبیق بکنیم، مقایسه بکنیم، با تأمل ببینیم که آیا این از باب توسعه در مصداق هست یا از باب توسعه در نفس الارتکازه. در این قسمت از بس ممکنه اینجور توضیح داده بشه که نه، این از مواردی است که ارتکاز به نحو عام در زمان شارع وجود داشت و ماهنعنوفی هم از موارد توسعه در مصداق ارتکاز هست، نه توسعه در نفس ارتکاز. به چه بیان؟ به این بیان که برای در برای کلام مرحوم آقای تبریزی، ایشون بر قائل به این هستند که حق سرغفلی خودش به عنوان حق اعتبار مستقل در مقابل ملکیت المنفعه قابل بر این حق مستقلی هست و از نظر شرعی هم ما ملتزم به مشروعیت این حق سرغفلی هستیم. دلیلی که اقامه می کردن ایشون برای این مطلب اینه که ما از در روایات وارد در شرای اراضی خراجیه به اون روایات که مراجعه بکنیم، از اون روایات میتونیم در بیاریم که حق سرغفلی مشروع هست. منتها تقریب استدلال مرحوم های تبریزی به اون روایات ربطی به این بحث ما نداره. نمیخوایم کنیم که این تقریبی است که خود ایشون داشتن، نه، تقریب ایشون یه وجه دیگه است که بعداً مطرح میشه، ولی مقصود در اینجا این که اون روایاتی را که ایشان برای اثبات مشروعیت حق سرغفلی به اون روایات استدلال میکردن، ما اون از اون روایات میتونیم استفاده بکنیم در تقویت این و تثبیت این تقریب دوم برای اثبات مشروعیت حق سرقفلی به این بیان، نه اینکه این تقریب مقصود ایشون باشه، چون ایشون از نظر کبروی ماه و الحجه رو همون سیره عقلاییه میدونن، ارتکاز عقلایی رو که متمثل در مقام عمل نشدن عمل نشده اینو حجت نمیدونن، روی این حساب استدلال به روایت روی یک بیان دیگه ایشون به بعد موکول میشه. ولی مقصود اینه که ایشون به یه روایاتی استدلال میکرد، اون روایات در باب 71 از ابواب جهاد العدو در وسائل در کتاب جهاد اونجا اومده، روایات متعددی که در مورد شراء از عرض خراج بارد شده، عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده که حکم و شراء، حکم و شراء من عرض خراج، از جمله مواردی که صاحب وسائل نتوانست در جمع‌بندی بین روایات در استناد به روایات به یک نتیجه برسه و تردید داره این بابه، اونجایی چون اونجایی را که از برداشتش از روایات به استدلالش به روایات تمام باشه اونجا را به صورت فتوا، عنوان باب را به صورت فتوایی ذکر میکنه، مثلا باب وجوب و فلان، باب و استحباب و فلان، باب و صحت الفلان، ولی جایی را که تعبیر به حکم میکنه معلوم میشه که به نظر نهایی نرسیده. اینجا از مواردی است که تعبیر میکنه که آیا شراء از عرض خراج صحیح است یا صحیح نیست. حکم این در این باب روایاتی مطرح میشه در حکم این. یکی از روایات، اون روایت اول اون باب که روایت ابی برده ابن رجا هست، در اون باب بله اومده که امام علیه السلام فرموده در مورد عرض خراجی کسی که بله زمینی را به عنوان زمین خراجی در اختیار داشته، این زمین را چطور میتواند به دیگری بفروشد با اینکه این زمین ملک مسلمینه. بعد در ادامه امام علیه السلام فرموده که انما یبیع حقه منها، این ولو خود زمین را نمیتواند بفروشد ولی حق خودش را، این کسی که در زمین خراجی کار میکرد، حقش را از زمین میتونه بفروشه. این تعبیر حق و منها در روایت اول وارد شده، روایات دیگه هم در اون باب هست. حالا کیفیت استناد به این روایات دیگه.